رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6:30 است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 2 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز در مجلس ایران برای اعضای کابینه جدید دولت محمود احمدی نژاد رای دهی صورت بگیرد. مناظرات پارلمانی برای 21 وزیر نوی کابینه از روز یکشنبه به این سو ادامه دارد. نگرانی پارلمان این است که بعضی از وزیران پیشنهاد شده صاحب تخصص نیستند. حیدر مصلحی وزیر پیشنهاد شده کشف نیز از جمله آنهاست. 4 سال پیش نیز مجلس ایران 4 وزیر پیشنهاد کرده احمدی نژاد را رد کرده بود. اگر این بار نیز اعضای مجلس چنین کنند، در آن صورت احمدی نژاد 3 ماه وقت خواهد داشت تا نامزدهای دیگر را پیشنهاد کند.
شام دیروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نشانه احترام به ماه شریف رمضان مجلس ضیافت آراست که آن به افطار شباهت داشت. در آن وزیران کابینه، نمایندگان کنگره، سفیران کشورهای مسلمان نشین و رهبران جامعه های اسلامی آمریکا شرکت کردند. سازمان دادن افطار در ماه رمضان در کاخ سفید پدیده نو نیست. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین است در دوام 8 سال ریاستش افطار تشکیل کرده بود.
رهبران جهان در پولشه یا لهستان برای یادبود روزی آغاز جنگ دومی جهانی گردی هم آمدند. از آن روز تا به حال 70 سال گذشت. رهبران بامدادان درست در همان ساعتی که کشتی آلمان به سوی پاسگاه لهستانی ها در شهر گدانسک آتش گشاد، مراسم یادبود را آغاز کردند. در این مراسم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت کشورش پیمان مولوتوف ریبنتروپ را محکوم کرده است و از کشورهایی که با آلمانی نازی تعهد بسته بودند می خواهد که آنها نیز چنین کنند.
گوزدوما روسیه فدراسیه پارلمان استرانی اسودیل پاکت مولوتوف ریبنتروپ.
دومای دولتی روسیه پیمان ریبنتروپ مولوتوف را محکوم کرد. ما حالا انتظاریم که در کشورهای دیگر نیز چنین کنند، کشورهایی که با آلمان نازی هم پیمان بودند. این کار نباید در شکل اظهارات سیاسی رهبران صدا دهد، بلکه در شکل تصمیم سیاسی به تصویب رسد. در مراسم گدانسک لهستان رهبران 20 کشور از جمله روسیه و آلمان شرکت داشتند.
روز سه‌شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت حالا در این کشور گروه های مختلف تندروی اسلامی خیلی فعالند و به جامعه تأثیری منفی می رسانند. وی گفت حالا بعضی گروه های تندگرا در جامعه مسلمان تاجیکستان در منطقه های مختلف تفریقه ایجاد می کنند. رئیس جمهور این نکات را در ملاقات با دانشجویان در دانشگاهی تجارتی تاجیکستان اظهار داشت و تاکید کرد که این پرابلمای همه مردم تاجیکستان است، زیرا چنین گروه ها تلاش دارند عقیده های منفی خود را به جامعه بار کنند.
امروز بازدید رسمی 7 روزه پراتیپا پاتیل رئیس جمهور هندوستان از روسیه و تاجیکستان آغاز می شود. بازدید وی از روسیه آغاز می شود و تا 6 سپتامبر دوام می کند. روزهای 6-8 سپتامبر بازدید پراتیپا پاتیل از تاجیکستان در نظر گرفته شده است. تاجیکستان و هندوستان روابطی دوستانه دارند و تا حال رئیس جمهوری تاجیکستان 4 بار از هندوستان بازدید کرده است، در حالی که رئیس جمهوری هندوستان بار اول از تاجیکستان بازدید می کند.
امروز در شهر نوراگ یک کنفرانس بین المللی زیر عنوان کلی سرریز وضع کنونی مشکلات امنیتی و دورنمای استفاده ثمره بخش ذخایر آبی آن به کار آغاز میکند. این کنفرانس 2 روز دوام خواهد کرد. کلی سرریز یکی از منبعهای بزرگترین ذخایر آب در آسیای مرکزی به شمار میرود، ولی از همان آغاز به وجود آمدن این کل تا به حال خطری رخنه شدن آن از میان نرفته است. این کل سال 1911 در نتیجه زمین لرزه شدید به وجود آمد. کارشناسان میگویند در صورت رخنه کردن اون یا پاره شدن سربند طبیعی حیات تقریبا 5.5 میلیون نفر در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی در خطر خواهد ماند. پهنای کولی سرریز 80 کیلومتر مربع و عمق کول تا 500 متر تشکیل می‌دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، شما اخبار جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. حالا شما رو با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی می شود. در دوشنبه روزانه تا 31 درجه و شبانه تا 20-21 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 33 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 22، روزانه 25 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 18، شبانه 10 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد تا 27-28 درجه گرم خواهد شد.
اکنون توجه کنید
به شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
انتظار می رود که در آینده نزدیک باراک اوباما برنامه های تجارتی امریکا را اعلان کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقاتش با دانشجویان تاجیک گفت سال 2010 در تاجیکستان سال علم و معارف اعلان می شود.
و وزارت امور خارجه تاجیکستان می گوید مقامات ایران 20 دانشجوی تاجیک را از کشور خود اخراج کرده اند.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برنامه های تجارتی کشور خود را اعلان کند. یک نماینده بالا مقام دولت اوباما گفت این کار در آستانه ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی صورت خواهد گرفت.
ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی جهان روزهای 24 و 25 سپتامبر در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا امریکا برگزار می شود. باراک اوباما از زمان رسیدنش به قدرت تا حال درباره برنامه های تجارتی امریکا تصمیم جدی نگرفته است. در این باره گزارش داریم از نیویورک، از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی.
نماینده رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در امور تجارت رون کرک اطلاع داد که اوباما در پیشروی همایش رهبران 20 کشور پیشرفته اقتصادی جهان برنامه تجارتی حکومتش را معرفی خواهد کرد. رون کرک به خبرنگاران گفت که اوباما سیاست تجارتی امریکا را قبل از نشست جی 20 به اتمام خواهد رساند. قرار است نشست مذکور از 24 تا 25 سپتامبر در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا دایر گردد. اما در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران درباره محتوای بیانیه تجارتی اوباما، کرک ابراز داشت که نمی‌تواند حدس‌زند که پرزیدنت چی خواهد کرد. من فکر میکنم که این بیشتر انعکاس دیدگاه رئیس جمهور و ماموریتش با تجارت همچون بخش جدانپذیر استراتژی اقتصادی کشور خواهد بود، افزود وای. کرک اینچنین گفت که اوباما علاقه چارچوب وسیع تجارت ایالات متحده را مشخص نموده بود، اما با اعتقاد این مقامدار پرزیدنت درباره نقش تجارت در بهبود اقتصاد قبل از نشست جی 20 بیشتر صحبت خواهد کرد. از زمان آمدنش به کاخ سفید در ینوار سال جاری، اوباما یگان تصمیم مهم درباره تجارت نگرفته بود. از جمله وی برای قبول یگان قانون درباره تجارت آزاد با شریکان کلیدی که با آنها شرطنامه ها علاقه بسته شده بودند، به نمایندگان کنگره فشار ناورده بود. مأموریت اوباما هنوز هم کوشش دارد قرارداد درباره تجارت با پاناما را به مرحله نهایی رساند. کاخ سفید اینچنین کوشش دارد مشکلی ها در عملی گردانیدن شرطنامه های همسان با کولومبیا و کره جنوبی را که به تاخیر افتیدند برطرف کند. شرطنامه های تجارتی با این شریکان آمریکا هنوز در دوره رئیس جمهوری جورج بوش بسته شده بودند، اما با سبب مخالفت کنگره زیر اداره نمایندگان حزب دموکرات این شرطنامه ها به تصویب نرسیدند. کر گفت که ماموریت اوباما همه این سازشنامه ها رو مهم ارزیابی نموده کوشش خواهد کرد آنها را عملی گرداند با وجود آن که در چنین مرحله مشکلی بحران اقتصادی تصویب تجارت آزاد در کنگره کاری آسان نخواهد بود کرک اعلام نمود که کاخ سفید اجرایش شرطنامه های تجارتی را در مبارزه برای حفظ جایهای کاری آمریکا و برقرار نمودن رشد اقتصادی از اولویت های خود می حسابد لطیفی لطیفی رادیو آزادی نیویورک
برنامه های آینده تجارتی آمریکا که قرار است در آینده نزدیک از طرف باراک اوباما اعلان شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 1 سپتامبر در تالار دانشگاه تجارتی با گروه استادان و دانشجویان مکاتب عالی کشور ملاقات داشت، شمار دانشجویان تاجیکی را که در مکاتب عالی خارجی تحصیل علم میکنند بیش از 7000 نفر نام برد. آقای رحمان در این ملاقات همچنین پیشنهاد کرد که سال آینده یعنی سال 2010 در تاجیکستان سال معارف و فرهنگی فنی یا علمی اعلان شود.
البته سخنرانی امام علی رحمان حرفای بلند در باره پیشرفت های رشته معارف کشور زیاد داشت. ولی حالا ببینیم که تاجیکستان در کدام شرایط وارد سال نوی تحصیل شد و بین آنچه از منبر میگویند و آنچه در واقعیت هست فرق از کجا تا کجاست. از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
روزی سه‌شنبه از نوع تجلیل روز دانش در حضور دانشجویان و آموزگاران دانشگاه تجارت تاجیکستان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2010 را سال معارف و فرهنگ فناوری ها اعلان کرد. با نظرداشت این امر و با نیت جلب جوانان بالایوقت به ساختارهای حکومتی امام علی رحمان وزارت های معارف و حفظ اجتماعی کشور را موظف کرد که یکجا با دانشکده و دانشگاه های کشور رویخط جوانان دانشجوی با استعداد را به صفت کادرهای جوان تهیه کرده به حکومت و وزارت و اداره های دولتی پیشنهاد کنند.
گرایی این باعث سالات توسط تحصیلات و زینه های اولین آن عملی می گردد و تنها با تشکیل درستی این روند ما می توانیم برای آینده کادرهای ضروری را تربیت کنیم.
در همین حال ایرج یک دانشجوی توجیک این اقدام رئیس جمهور را مثبت ارزیابی میکند به شرطی که به این فهرست نه دانشجویان تصادفی بلکه جوانان واقعا بالایوقت وارد شوند.
این اقدام خوب است. جوانان لواقت من در نونویس کنید خیلی خوب بکی من ساعت فویش کفالت میدیم که اون چیزی که اونها گفتن و من میدونم که کیا در همجا میدونم نه اون جوانانی که این روز باریم سو خیلی که کوتا تحصیل میکنن چی گونه ما همه میدونیم الکتا یکی یرمکی جوی خولی میبین الکتا در یرمکی جوی خولی میبین کیا سویبی جوی کور هستن الکتا.
در ملاقات با دانش آموزان و آموزگاران تاجیک در دوشنبه روز 1 سپتامبر امام علی رحمان با توجه به پیدایش گروه های مختلف افراطی در تاجیکستان گفت تا چند وقتی اخیر در مناطق مختلف کشور بعضی گروه های تندگرایی دینی پیدا شدند که هدف فعالیت آنها جدای اندازی در بین مسلمانان میباشد. با تاکید امام علی رحمان این مسئله نیز نباید از مد نظر جوانان تاجیک دور بماند زیرا مقصد این گروه ها به سر جامعه به خصوص به این قشر کشور تحمیل کردن عقیده های نوسالم است.
هدف از جاری کردن فن معرفت اسلام در برنامه تعلیمی مکتب های تحصیلات میانه نیش اسمت در همین است. ما باید دانیم، گذشته خود را دانیم، مذهب خود را دانیم. ببینید پی سالهای آخر چون تفریقه و گروه های اکستریمیسی پیدا نشده.
امام علی رحمان با تاکید به نقش مؤثر جوانان در رشد آینده کشور گفت فعلا بیش از 7000 جوانان تاجیک در خارج از کشور به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین امسال برای نخستین بار طریق استیپندیای بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان مفصوم به درخشندگان 36 دانشجو برای تحصیل به خارج کشور فرستاده شدند که در اساس شرطنامه سه‌جانبه دولت آنها را بعد از تحصیل با جای کار نیز تامین میکند. در سخنرانی خود رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارزیابی درجه دانش و صفت تعلیم در کشور افزود تا هنوز سطح دانش آموزی جوانان در مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان به گفته او در سطح پایین بوده است.
یعنی فرزندان با ننگ ناموسی ملت تاجیک، خلق تاجیک، یعنی متخصصا 28 دانشگاه و دانشکده داریم. 18 سال شد
اگر در 18 سال 500 نفری تیار میکردیم متخصصان یاسین حاضر ما از پرابلمای کادری تنقیسی نمیکشیم.
با این همه امامعلی رحمان میگوید نوبسه به تاثیر بحران جهانی مولوی حکومت کشور قبل از همه بروشت بخش معارف برتری میدهد، اما به نظر کارشناسی جوان اکرم عبدالقهارف نوبسه از راهاندازی برنامه های حکومتی و مبلغ گذاری سازمان های بین المللی به ساحه معارف صفت تعلیم در اغلب مؤسسه های تحصیلات عالی و میانه کشور به طلبات جوابگونه بوده، شمار زیادی دانش آموزان و ختنندگان مکاتب میانه کم سوادند.
امروز در این ساحه فساد خیلی سخت ریشه پهن کرده است و در بین معلمان، در بین سروران بعضی فکولته ها و غیره مؤسسه های تعلیمی فساد خیلی زیاد به نظر می رسد. از این لحاظ پرابلم اساسی در این ساحه سرول فساد است. بعدا بیشتر معلمان خود از دوره شوروی موندند و کورس های مخصوص رو گذشتگی نیست که درس ها جالب نیستند، برنامه تعلیمی به اکثریت معلم ها ندارند، یعنی که اونقدر پولی که جدا می شود این مبلغ کجا صرف می شود هیچ کس نمی دوند. اون دانشجویانی که در دانشگاه ها می خوانند دیپلم های خود رو به دست می گیرند، نمی دوند که چی کار کنند.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان شروع از 1 سپتامبر نظام نوی کریدیتی رو براه می موند، تحلیلگران میگن تا اون زمانی که سطح زندگی آموزگاران در کشور پایین است، دیگر اقدام ها در روی جلوگیری رشوت و فساد در این بخش و بلند بردن سطح دانش محصلین مؤثر نخواهد بود. شالوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در دانشگاه تجارت و وضع آموزش و پرورش در این کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه برنامه. مقامات ایران در نتیجه عملیات امنیتی که در رابطه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری انجام دادند، 20 شهروند تاجیکستان را از ایران اخراج کردند. این شهروندان بدون روادی در جمهوری اسلامی زندگی و تحصیل می کردند. اخراج شدگان از جمله 12 دانشجوی بوده اند که تقریبا یک سال به این سو در یکی از مدرسه های دینی در زاهدان، مرکز اداری استان سیستان و بلوچستان در جنوب و شرق ایران تحصیل می کردند.
اما دیروز وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر اساس معلومات کنسولگری تاجیکستان در ایران خبر داد که 20 دانشجوی تاجیک را از ایران اخراج کرده اند. در پس منظر اخراج این گروه دانشجویان، سؤال در ذهن محافل اجتماعی تاجیکستان مجسم می شود که در مدارس دینی خارجی چه کادرهای برای تاجیکستان تربیت می شوند و دوشنبه تا کجا منفعت دار است که شهروندانش در خارج از جمله در ایران تحصیل دین کنند. با تفصیلات این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه حرمگل قادر پرداخته است.
سفارت تاجیکستان در ایران اطلاع داده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران 12 نفر شهروند تاجیکستان را که بدون روادید در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان اقامت داشتند اخراج نمودند. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که اخراج شدگان دانشجویان میباشند که بدون روادید به ایران رفته در مدرسه های اسلامی این کشور تحصیل میکردند.
تدبیرهای امنیتی اندیشیده شدن به مقصد راه ندادن به هر گونه بی‌ترتیبی و در برابر آنها بعضی ریدها گذراندن در شهروندان خارجی و چند نفر شهروندان ما نیز بازداشت شدند. در نتیجه 20 نفر دیپارتاسیا شد. از این 20 نفر 17 نفرش علاقه آمادگی هستند در تاجیکستان، 3 نفر دیگر من چطوری که از سفارت ما در تهران آگاهی یافتم دیروز با آنها 3 نفر باقی مانده نیز بلیت خریدن و آنها نیز به دوشنبه برمیگردند به تاجیکستان.
دولت نظری معتقد است که در پس منظر اخراج جوانان تاجیکستانی از ایران یگان عامل سیاسی وجود ندارد و این حق دولت ایران است که باید به خاطر امنیت کشوری خود تدبیرها را عملی گرداند. همصحبت هم میگوید که سفارت تاجیکستان در ایران شخصیت اخراج شدگان را معلوم کرده است و روزهای نزدیک نامناسب آنها مشخص شده، سفارت به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکند. گفته میشود که این دانشجویان تاجیک برای یک ماه در ایران روادید داشتند، ولی صرف نظر از آن که مهلت روادید آنها تمام اسلام شده است، آنها حدود یک سال در آنجا اقامت داشتند. در اساس قانونگذاری این کشور اسلامی برای خارجی‌هایی که بعد از اتمام مهلت روادید هم در ایران می‌مانند، معادل 40 دلار جریمه مقرر شده است. اما دولت ایران اتباع تاجیک را از حساب خویش به تاجیکستان انتقال داده است. سفارت ایران در دوشنبه از دادن معلومات در رابطه به اخراج شهروندان تاجیکستان خودداری می‌کند. بنا به اطلاع رسمی فعلا در جمهوری اسلامی ایران 400 نفر تاجیکستانی دانشجو می‌باشند. از این میان 90% پایه موافقت بین دو کشور و 10% باقی مانده با راه‌های خصوصی به مؤسسه‌های علمی ایران داخل شدند. دانشجویانی که در اساس تفاوقات دو جانبه دولت‌ها تحصیل می‌کنند، اساساً در رشته‌های آموزش علم‌های معاصر تدریس می‌گیرند. به این ترتیب کمی در کم دانشجویان تاجیک در مدرسه‌های دینی و مذهبی ایران تحصیل می‌کنند. اما آنهایی که با راه‌های خصوصی و یا بدون تفاوقات دو جانبه دولت‌ها با تلاش خود برای دانش آموزی به این کشور اسلامی می‌روند، بیشتر داوطلب مدرسه‌های دینی می‌گردند. در وزارت معارف تاجیکستان نیز درباره اخراج دانشجویان اظهاری بی‌خبری کردند. ظفر صوفی، سرمحرر هفته‌نامه آزادگان و خبرنگاری که چند سال آخر در جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت، می‌گوید عامل هوسمندی و یا رو آوردن جوانان تاجیک برای تحصیل به مدرسه‌های کشورهای اسلامی آن است که در این کشورها وضع مادی دانشجویی و آموزش نسبت به مکتب‌های عالی تاجیکستان ارزان و بهتر می‌باشد.
حتی بگویم از راه‌های اونطوری که میگن غیرقانونی هم رفته باشند، اونجا قانون نشته باشد، اونا را بیرون نمی‌کنند. این دانشجوهایی که یا مثلا اون طلبه‌هایی که از ایران بیرون شدن، معمولاً اینا در نزد مسجدها و حوزه‌های بنام علمی مذهبی تحصیل میکردن. اگر دانشجویی که مثلا در دانشگاه های بگویم رسمی تحصیل میکند، بیرون نمیشوند و اونجا اونا امتیازهایی که برای دانشجوی یک داخلی در ایران به نظر گرفته، برای اونا هم در نظر گرفته میشود. و از نظر تعلیم هم فکر میکنم سطحش پایین نیست و از نظر تامین مادی هم به حدی است که دانشجو بتواند زندگی خوبی داشته باشد.
تحلیلگر منطقه حکمت الله سیف‌الزاده میگوید که بدون روادید زیست داشتن جوانان تاجیک برای یک کشور همدین و همفرهنگ ما چندان مایه نگرانی نیست، بلکه اینجا تابش مذهبی است که دولت مردان ایرانی چنین اقدام گرفتند.
این قدر خوش ندارد دولت مرکزی ایران که در اونجا بیشتر توجه جوانان تاجیک و ازبک یا که دیگر خلقای اوس مرکزی باشد. همه همین از انگیزه سیاسی به عادی کرده می شود.
گفته می شود که فعلا بیش از 1000 نفر جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی از قبیل ایران، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی محصلین مدرسه‌های دینی میباشند. ماه گذشته سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبیدالله زبیدوف با اشاره به شرایط وزین زیست و تحصیل نورسان و جوانان تاجیکستانی در مدرسه‌های دینی پاکستان گفته بود که خو میبود آنها در وطن تحصیل کنند. آرامگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخراج 20 دانشجوی تاجیک از ایران که در دانشگاه‌های مذهبی تحصیل می‌کردند.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مون رو با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
چه شب‌های کی ما بیدار بودیم، پریشان خاطر و افکار بودیم، زی دست روزگاری به مروت، زی دست روزگاری به مروت، حزین و خسته و ناچار بودیم، حزین و خسته و ناچار بودیم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، خدا Oh, oh, oh. اگر با هم نیایه دیگر از هم جدایه دیگر از هم جدایه.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاه مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دادگاه تجدید نظری تاجیکستان دعوای افسران سابقی آمان را که به غارتگری و دزدی محکوم می شوند رد کرد.
واقعیت درباره پیمان مولوتوف ریبنتروپ چیست و آیا کشورهای کرانه بالتیک اختیاراً به اتحادیه شوروی پیوستند؟
و آیا در ولایت ختلان دادن امتیاز به آموزگاران آنها را دوباره به کار آموزگاری تشویق خواهد کرد؟ ادامه برنامه. دادگاه تجدید نظر دعوای افسران سابق آمان را که با جرم دست داشتن در حمله راه زنانه به کازینوی پامیر، غارتگری و دزدی به سالهای طولانی زندان محکوم شده اند، رد کرد و حکم قبلی دادگاه را نسبت به آنها به تغییر باقی گذاشت. وکیلان مدافع این افسران میگویند اکنون به ریاست دادگاه عالی شکایت خواهند برد.
این در حال است که توکل خواجه نظاموف کارمند پیشین ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که تفتیشات او را سروری این دسته غارتگر می شناسد همچنان در فرار به سر می برد و هنوز بازداشت نشده است. این موضوع را در دوشنبه رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیوی آزادی پیگیری کرده است.
دادگاه عالی تاجیکستان فرماندهی پیشین یک را تای آمان یا میلیسیای مخصوص روشن حامیدوف و سابق رهبری بخش نوبداری این واحد وزارت داخله طاهر رحیموف را برای 21 سال قبلا محکوم به زندان کرده بود. دادگاه تجدید نظر اکنون دعوای این دو کارمند سابق آمان و همراهان آنها را به بررسی گرفت، ولی حکم قبلی دادگاه را نسبت آنها تایید کرد و به تغییر گذاشت. بنا به تایید دادگاه این افراد به گناه خود اقرار کرده و اتهامات نسبت به آنها ثابت شده است. به این ترتیب دادگاه کساسیونی و یا تجدید نظر حکم دو افسر نامرده آمان را به 21 سال و یک شخص غیر نظامی با نام خورشید اسلاموف را که به این گروه رهبری میکرده است به 24 سال زندان تایید کرد. این افراد طبق 4 بند قانون جنایی تاجیکستان، بندیتیزم، راهزنی، سوی قصد و اموال و دزدی ماشین گناهگار شناخته شدند. اما وکیل دفاع افسران سابق میلیسیای مخصوص میگویند از حکم دادگاه تجدید نظر راضی نیستند و آن را غیر قانونی میدانند. تیمور باباخانوف وکیل دفاع افسران آمان میگوید
приговор Верховного суда и на сегодня постановление судебной коллегии Верховного суда является незаконным.
У мегуят хукми додгоҳ ва қарори имрӯзи ҳайати мушовараи додгоҳи олӣ дар мавриди ду нафари таҳти ҳимояи ман ноодилона ва ғайриқонунист. Онче ки онҳо дар ғорати тарабхонаи Помир даст доштанд ва иқрор карданд, мо онро ба баҳс намекашем. Аммо як силсила ҷиноёти дигар низ дар пои онҳо баста шудааст, ки ман фикр мекунам ғайриқонунӣ мебошад. Аз ҷумла онҳо иқрор карданд, ки нияти суи قصد به منزل شهروند بابایف به نیت راهزنی را داشتند، اما از این عمل خودداری کردند و آن را انجام ندادند، ولی همچنان به پای آنها بسته شده است. دیگر اینکه این اشخاص را در دزدی ماشین نیز متهم کردن امکان ندارد.
там есть признаки добровольного отказа от этого преступления.
باید گفت دو افسر نامبرده آمان و اینچنین یک افسر کمیته امنیت ملی با نام توکل خواجه نظاموف بنا به تایید تفتیشات طبق مسئولیت پیشکی به روز 20 فوریه طربخانه یا قمارخانه پامیر در ناحیه رودکی غارت نموده و 40,000 دلار را با خود بردند و بعدتر دو افسر آمان و نفر با نام خورشید اسلاموف با گمان دست داشتن در جنایت بازداشت شدند. تفتیشات عمل این گروه را بندیتیزم دستبندی کرد، چیزی که مورد تایید دادگاه نیز قرار گرفت. اما وکیل دفاع افسران پیشین میلیسای مخصوص به این تعینات موافق نیست.
говорить о бандитизме излишне и преждевременно, поскольку они совершили всего лишь одно деяние.
Оғой Бобохонов мегуяд, дар ин маврид аз бандитизм сухан гуфтан пеш аз вақт ва бе маврид аз, зеро онҳо ҳамагӣ як чунин амалиёт анҷом дода буданд. Гузашта аз ин, ин гурӯҳи устувор нест ва аксари аъзои он якдигарро хуб намешинохтанд ва онҳо танҳо як амали аз қабл тарҳрезӣ шударо анҷом доданд, чизе ки ба таърифи бандитизм дар қонуни ҷиноии Тоҷикистон мувофиқат намекунад. Аммо додгоҳ далоил ва аснод پیشنهاد کرده ای ما را در این مورد به نظر نگرفت. اما تعریف استواری برای آن که یک گروه جنایی یا بندیتی عنوان شود چیست و اندازه این استواری کدام است؟ حمزه حکیمزاده حقوقدان تاجیک میگوید در این مورد قانون همه نزاکت های مناسبت را تنظیم نکرده است و به صلاحیت دادگاه است که تشخیص بدهد کدام عملی گروه بندیتی است. او میگوید
در رفتی سود معاین کرده شود که این گروه در حقیقت گروه مصالحه استوار با مقصد هجوم به شهروندان یا تشکیلات همچون رهبری با چنین گروه قرار گرفته است، پس نور همچون بندیتیزم یعنی ماده 188 بند و بست خواهند کرد.
با این ترتیب در حال بحث وکیلان دفاع و دادگاه های ادامه دارد که رهبر این گروه جنایی افسر سابق نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان توکل خوجا نظاموف همچنان تحت جستجوی جنایی قرار دارد و بازداشت نشده است. وکیلان دفاع افسران محکوم شده ولی قصد دارند از بالای قرار امروز هیئت مشاوره دادگاه و ریاست دادگاه عالی شکایت برند. رحمت کریمی دولت رادیو آزادی دوشنبه.
حکم طولانی زندان عاملان حمله رهزنان به کازینوی پامیر در ناحیه رودکی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری بامداد چهارشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز رهبران جهان در لهستان در مراسم یادبود سالگرد 70مین سالگرد آغاز جنگ دوم جهانی شرکت داشتند. همزمان در لاتویا، لیتوا، استونیا و مولداوا از پیمان مولوتوف ریبنتروپ یاد می آورند که 70 سال پیش راه را برای استیلای این کشورها از جانب اتحاد شوروی هموار کرد. شاهدان این حوادث می گویند که بیدادگری های سربازان ارتش سرخ و شکنجه های گوش ناشنیدی مقامات قدرتی شوروی را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
ضمناً معارخان شوروی درباره ضبط این جمهوری ها قریب تحقیقات انجام ندادند، زیرا طبق معلومات رسمی این کشورهای ساحل بالتیک، مولدوا و ولایت های غربی اوکراین و بیلاروس اختیاراً به اتحادیه شوروی پیوستند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
والنتین ستروینس بیدادگری های اسکران شوروی را یاد دارد که در دهات لاتوی از یک خانه به خانه دیگر در آمده جهاز مردم از جمله ساعت و پایفزال و لباس خورا به یغما می بردند. هوریس لوکس از بازپرسی وحشیانه یک منصبدار شوروی یاد می آورد که او را با پایفزال نوکش فولادی لگد کوب کرده بود. و الز بورکیتی خاطراتش را در آن باره قصه می کند که چگونه افسران شوروی زنی را که پسرش برای همراه شدن با مخالفین به جنگل فرار کرده بود شکنجه کردند.
شما می دونید که با آن مادر چی کردند؟ دستانش را با ارغمچین بسته آتش زدند. برای اقرار کردن بدن او را سوزاندند. با وسیله های گوناگون شکنجه اش دادند و اما مادر به تکرار می گفت که من نمی دونم. همین طریق او عقلش را باخت. او در تن فقط پالتوی سیاه داشت و با همین لباس بازداشت شده بود و مادر وقتی که محافظان طعام می خوردند پالتو را به سوی آنها پرتافت. او را بیرون بردند و پروندند. آنها آن همین خیل رفتار می کردند.
Uz metavir su tam sargam. Un ta vinu izvedar unoša. Gota vikujas.
این یادداشت‌های تلخ و دیگر خاطرات شفاهی در آثارخانه اکوپاسیا و یا اشغال لاتویا در شهر ریگا فراوان جمع‌آوری شدند و از نگاه کارشناسان امروزها که از شروع جنگ دوم جهان و امضای سازش مخفی میان آدولف هیتلر و یوسف استالین عاید به تقسیم قاره اروپا 7-10 ساله سپری می‌شود معنی نو پیدا می‌کنند. تقریبا یک هفته قبل از شروع جنگ دوم جهان سند موسوم به سازش مولوتوف ریبنتروپ امضا شد، سندی که آن را وزیر امور خارجه اتحاد شوروی ویچسلاو مولوتوف و همتای آلمانی او یوهیم فون ریبنتروپ تهیه کرده بودند. ولی آن زمیمه مخفی نیز داشت که در آن کشورهای اروپای شمالی و شرقی به مناطق تحت نفوذ شوروی و آلمان تقسیم شده بودند. طبق این سند لاتویا، لیتوا، استونیا، بسرابیا و یا مولداوا و یک قسمت شرقی لهستان با شوروی همراه کرده می شدند. اتحاد شوروی خواستار همراه سازی فنلاند نیز شده بود و اما بعد از جنگ فین توانست فقط ولایت شرقی آن کاریلیا را به خاک خود همراه نماید. والترز هولندورفس معاون رئیس آثارخانه اکوپاسیا و یا اشغال لاتویا میگوید که این دولت های خردم در پنجه آهنین دو رژیم خونخوار قرن 20 قرار گرفتند و یگان امکان به اصطلاح جنبیدن هم نداشتند.
ما در ماورا مانده بودیم. یکونه چیزی که ما نمیتوانستیم برای آن مبارزه بریم این استقلال لاتویا بود. یکونه فرصتی که به لاتیش ها برای مبارزه برای استقلالشان دست داد این جنگ پارتیزانی بعد از ختم جنگ دوم جهان بود و سالهای پنجاهم پارتیزان ها در بیش از آن لاتویا فعال بودند.
17 سال بعد از آن حوادث لهستان و کشورهای ساحل بالتیک دولت‌های مستقل و عضو اتحادیه اروپایند. مولداوا نیز کشور مستقل است، هرچند عین حال از فقیرترین کشورهای اروپا محسوب می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند با احیای بزرگمنشی روسیه بعد از 70 سالی امضای سازش مولوتوف ریبنتروپ، کشورهای خرد خطر تقسیم دوباره اروپا را احساس و از سرنوشت این وعده خود اظهار نگرانی می‌کنند. زمنان بعد تدبیق سازش مولوتوف ریبنتروپ، اتحاد شوروی صدها هزار ساکنان کشورهای ساحل بالتیک، لهستان و مولدوا را به لاگرهای سیبیر فرستاد. همزمان در مناطق اشغالی روس ها مقیم شدند و این به اصطلاح ککتیل قومی باعث بحث های شدید گردید که تا هنوز ادامه دارند. هیتلر سازش مولوتوف ریبنتروپ را پایمال کرد و 22 ایون سال 1941 وارد خاک شوروی شد. ارتش آلمان قلمروی را که کمتر از دو سال قبل فیورر با ستالین گذشت کرده بود، به زودی اشغال نمود. اتحاد شوروی فقط در آخر جنگ این کشورها را دوباره ضبط نمود و این دولتها را موج نوی تعقیب و فشار علیه افرادی که با آلمانی ها همکاری میکردند فرا گرفت. بعد جنگ اتحاد شوروی سه کشور ساحلی بالتیک، لیتوا، لاتویا، استونیا و همچنین مولداوی را تحت نظارت کامل خود قرار داد. مرز شوروی و لهستان هم تغییر یافت، زیرا ولایات شرقی لهستان با جمهوری های شوروی، اوکراین و بلاروس همراه کرده شده بودند.
70 سالگرد آغاز جنگ دوم جهانی و تلاش های نوی بازنگری واقعیت های آن جنگ.
و حالا در برنامه‌مون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. غیب الله افضالف رئیس ولایت ختلان گفته است سال نوی تحصیل در این ولایت با مشکلات زیاد آغاز شده است و کمبود آموزگاران در مکتب‌های ولایت احساس می‌شود. به گفته ای وی مکتب‌های ناحیه‌های این منطقه به بیشتر از 1000 آموزگار نیاز دارند.
افضالف در ملاقات تاکید کرده است که باید به آموزگاران امتیازهای بیشتر قائل شد. در تاجیکستان دادن قطعه زمین به آموزگاران دهات از جمله چنین امتیازها دانسته می شود و به عقیده مقامات تاجیکستان این امتیاز نوع دستمزد ناچیز آموزگاران را جبران می کند. از شهر قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
معطری 6 ساله رو که شعر میخواند امسال به خاطر خردسالیش به مکتب قبول نکردند. هرچند وی مستقلانه در خانه کتابی الفبا را ختم کرده آماده تحصیل شده است، در مکتب به والدین او گفتند که تنها بعد از 7 سالگی معطره میتواند پای بر صحنه مکتب نهد. سالهای قبلی به دبستان ها ممکن بود که با رسیدن 6 سالگی هم وارد شوند. با این همه سخت گیری و تشدید نظام قبول به مکتب ها، همان رشته آموزش و پرورش در ولایت ختلان نیاز به بهبودی و تحولات دارد. غیب الله افضالف رئیس ولایت ختلان میگوید سال نوی تحصیل در جنوب کشور با مشکلی نظر رس آغاز یافت. به گفته او فعلا کمبود آموزگاران در بسیاری از شهر و نواحی ولایت ختلان احساس می شود. حالا ضرورتی به کار در مکتب ها دعوت کردن نزدیک به 1000 نفر آموزگار در میان هست، به ویژه در نواحی قمسنگیر، خوالینگ، دنگره، بلجوان، جلیکول، رومی و شهرهای نارکویاو. غیب الله افضالف همچنین گفت یک راه موثری جلب آموزگاران به کاری مکتب ها اختصاص قطعه های زمین یا منزل زیست برای آنها می باشد. فعلاً در بیش از 1300 مکتب تحصیلاتی همگانی ولایت ختلان قریب 31000 معلم کار میکنند، اما نرسیدن آموزگاران به گفته مسئولان بخش معارف باعث رشد نکردن سطح علم و دانش محصلین در ختلان شده است. با نارسایی آموزگاران مشکل های ساحه آموزش و پرورش ختلان محدود نمی شود. در این منطقه به اطلاع رسمی عین حال بیش از 110 مکتب همگانی در حال صدمه قرار داشته، شماری مکتب وگان ها نیز کم نیست. جورابای صابیروف سردار اداره معارف ختلان میگوید حالا همه نیروی ذهنی و مالی مقامات برای رفع همین مشکل روانه شده است.
مکتب ها که در حالت صدموی در خانه های شخصی در وگان ها بودن، در حقیقت ما تونستیم که در شکل سیمخانه های ایلوگی نیست، همورا از حالت های صدموی برآورده شدند. حاضر در ولایت ختلان زیاده از 9000 جای نشست سیمخانه‌های لواگی مکتب ساخته شده با استفاده داده شده.
در ظرف یک سال اخیر در ولایت ختلان 5 مکتب نو تأسیس یافته است که برای بنیاد آن 11 میلیون یورو مصرف شده است. همزمان در حال حاضر در بخش آموزش و پرورش ولایت ختلان 6 پروژه جدید با هزینه 2 میلیون دلار آمریکایی عملی می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغون تپه.
کمبود آموزگاران در مکتب‌های دهاتی ولایت قرغان‌تپه و وضع آموزش و پرورش در این منطقه.
سینه‌ام جویا و عالم نیز هم تویا، درون سینه‌ام جویا
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
یک سازمان بین المللی غیر دولتی میخواهد در مباحثات میانی تاجیکستان و ازبکستان بر سر آب میان روی کند.
مشزنهای تاجیک در سبقت جهانی بوکس در شهر میلان ایتالیا و چی دستاورد نایل شدند؟
و چرا نام محمد پیامبر اسلام در هلند بیشتر شده است؟ یک سازمان غیر دولتی برای میان روی در مباحثات تاجیکستان و ازبکستان بر سر شیوه استفاده از ذخایر آب منطقه اظهار آمادگی کرد. جیا جینشنگ، رئیس کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ، که روز سه‌شنبه در دوشنبه با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی ملاقات داشت، گفت دولت‌های آسیای مرکزی توانی پیدا کردن راه حل چنین بحث ها را دارند.
جی اجینشین برای شرکت در یک همایش بین المللی که سرنوشت کلی سرریز را بحث خواهد کرد، واردی پایتخت تاجیکستان شده است. این کنفرانس امروز به کار آغاز می کند. تفصیلات موضوع در گزارش کیومرثی اتو در دوشنبه.
جی اد جنشانگ رهبر کمیسیون بین المللی صدهای بزرگ گفت که این نهاد آماده است برای رفع اختلاف نظر میان تاشکند و دوشنبه در مورد استفاده از ذخایر آبی منطقه میانه روی کند. وی گفت که این موضوع را در صحبتش با همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان در دوشنبه در میان گذاشته است. اما جناب جنشانگ از شیوه کمکش برای رفع اختلافات میان این دو کشور آسیای مرکزی حرفی نگفت و آن را به فعالیت کارشناسان بستگی داد. جی اد جنشنگ میگوید باور دارم که ما میتوانیم میانجیگری کنیم و هم حل بهتری این مشکل را پیشنهاد نماییم. البته هر یک طرح بزرگ انرژی برای جمعیت و محیط زیست خطر معینی را در پی دارد، ولی باید حکومت ها با هم کار کنند تا این ضرر به اندازه پایین برده شود. این در حالی است که قبلا ادعای از مسئولان از جمله سهراب شریفوف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری پیشنهاد کرده بودند که طرح های بزرگ انرژی تاجیکستان از قبیل راغون بدون میانجیگی سازمان کشورهای خارجی ساخته شود. برخی از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان با تصمیم تاجیکستان و قرغیزستان در مسئله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ مخالفت دارد. ازبکستان به تاجیکستان و قرغیزستان پیشنهاد می‌کند که از ساختمان سربندهای بزرگ در رودخانه‌های فرامرزی دست کشند. ولی جی جنشنگ می‌گوید کشورهای منطقه می‌توانند به سر جزئیات چنین طرح‌ها با هم توافق کنند. با گفته وی عادتاً کشورها در مورد جزئیات این گونه طرح‌ها با سازمان‌های بین المللی موافقت میکنند. جانب ازبکستان هم به ضرورت بررسی بین المللی طرح های بنیاد نیروگاه ها در تاجیکستان و قرغیزستان بارها تاکید کرده است. هرچند دولت تاجیکستان هم برای بررسی بین المللی طرح های انرژیش اظهار آمادگی کرده است، ولی تاکنون این همه به دردهای کهنه این دو همسایه نزدیک مرهم نشده است. حامد جان عارفوف کاتب کمیته ملی سربندهای بزرگ میگوید که اختلاف تاجیکستان و ازبکستان بخصوص در بخش استفاده از آب منطقه سابقه دارد و آن بیشتر از بحث‌های فنی و محیط زیستی به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. وی میگوید در حالی که جانب ازبکستان خوب می‌داند که بنیاد سربندهای بزرگ برای آبیاری 10 هکتار زمین‌های این کشور از منفعت خالی نیست، اما از روی خواسته‌های سیاسی‌اش خطر زیست محیط را بهانه و مانع اجرای طرح‌های بزرگ انرژی تاجیکستان می‌شود. جناب عارفوف میگوید آنها از ما بهتر می‌دانند که صدهای ما و بندبارهای ما نظر با ما به آنها منفعت بیشتر دارند، اما این مسئله سیاست آلوده شده است. این که میگویند گویا سطح‌های ما به محیط زیست منطقه خطر دارد بهانه‌های ساختند. ببینید دولت چین که حدوداً 25000 چنین سطح‌ها دارد تجربه کرده است که این سطح‌ها تا کجا به منفعتند. این سطح‌ها سال‌هاست که این کشور را از هر گونه آفات طبیعی ایمن نگه می‌دارند. با وجود این همه اختلافات نظر، یک سال پیشتر تاجیکستان به طور مستقل ساختمان بزرگترین نیروگاهش روغن را در رودخانه وخش آغاز کرده است. سد آبانبار این نیروگاه که قرار است 335 متر بلندی داشته باشد و مشکلی تاجیکستان و ازبکستان هم روی آن سر زده است، از بزرگترین سدها در جهان خواهد بود و ازبکستان بارها اظهار کرده است که ساختمان این نیروگاه با چنین سد بزرگ به کشورهای پایانوب اثرات منفی در پی دارد. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار آمادگی کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ برای میانه‌روی به منظور حل بحث‌های دوشنبه و تاشکند بر سر مسائل آب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شنوندگان ارجمند، و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت مژدان‌های تاجیک در سبقت جهانی بوکس که امروز در شهری میلان ایتالیا شروع شد گزارش می‌دهد.
بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در هیئت 6 ورزشگر و 2 مربی به شهر میلان ایتالیا سفر کردند. در هیئت تیم منتخب جمهوری تاجیکستان ورزشکاران بهترین جمهوری شامل گشتند که به مانند جوان قربانوف، جسور قربانوف، انور یونسوف، مددی نغزی بکوف و دیگران.
به گفته آقای محمد رسولوف، دو مدالی برنجی مژدان‌های تاجیکستان عبدالسلام حسنوف و شیرعلی دوستیف بهترین دستاورد ورزش تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان به شمار می‌رود.
امروز باشد امید از جوان قربانوف و انور یونسوف خیلی کلان است. ورزشگران جمهوری تاجیکستان، یعنی موافق برنامه‌ای که از طرف فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گشته بود با فدراسیون بین المللی بوکس یعنی آیبا، از اونجا دو نفر ورزشگر رو در حیات یکشنبه تیم های منتخب دنیا که در ریم برگزار میگشتند طول 10-12 روز آمادگی داشتند و دو ورزشگر دیگر، یکی از آنها مددی نغزیبکوف، در شهر سن پترزبورگ آمادگی میگیرد. ورزشگران دیگر در تاجیکستان آمادگی گرفتند، هر کس در نزد مربیان خودش. امید داریم که ورزشگران ما به وطن خود سربلندانه با نتیجه های نظررس برمیگردند.
مشزنهای تاجیک در سبقت جهانی در ایتالیا تحت رهبری مربیان ورزیده میرزا شمسیف و عباس نعمت‌اللهیف هنرنمایی میکنند. قهرمانهای جدیدی بوکس جهان در سبقت نهایی از روی 11 وزن 12 سپتامبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت مشزنهای تاجیک در مسابقات جهانی بوکس در میلانی ایتالیا. و یک گزارش دیگر، در هلند اسم محمد و دیگر شکل‌های نام پیامبر اسلام همچون معروف‌ترین نام پسرهای معرفی شده است که در سال‌های اخیر در این کشور به دنیا می‌آیند. این پدیده در 4 شهر هلند مشاهده می‌شود که اقلیت مسلمانش تدریجاً افزایش می‌یابد. در این زمینه یک سازمان اینترنتی میگوید که در شهرهای آمستردام و روتردام و هیگ و اوترخت در ردبندی معروفترین نامهای سالهای اخیر جای اسمهای تا حال سر استعمال یا مستعمل به مثل یان، لوک و گیس یا دان را شکلهای مختلف اسم محمد پیامبر مذهب اسلام تن کرده است.
اما آیا این پدیده تنها خاص این کشوری اروپایی است؟ نه، میگویند برخی مصاحبان رادیوی آزادی در تاجیکستان و میافزایند با بیشتر مذهبی شدن جامعه و محبوبیت افزاینده برخی فیلم نامه ها سلیقه نامگذاری مردم هم دیگر می شود. در این باره گزارش داریم از همکاری ما خیرامان و قزاده.
محققان زیاد چی در شرق و چی در غرب تاریخ نامهای انسانی را آموخته در باره زمینه های پیدایش محل جغرافی آن، مفهوم و معنای آن و حتی تأثیر هر نام به سرنوشت صاحبش تحقیقات بسیار انجام دادند. یک محقق در زمینه اسمهای اروپایی مثلا گفته است که در زمان گذشته معمولا کسب و کاری کس می توانست تعیین کننده اسم خانواده شخص شود. برای مثال عمر خیام و یا محل تولد او بعدن همچون نام پدری شخص قبول می شد، مثل حافظ شیرازی و جلال الدین بلخی. این را هر یک خواننده مکتب هم می داند. ولی اکثر محققان و دانشمندان زمان امروز از جمله در تاجیکستان عوامل دیگر مثل مود یا تحولات اجتماعی و فرهنگی را یک سبب دیگر توجه جامعه به نام های نو بیان می کند. مثلا امروز تأثیر یک فیلم نامه خوب مثل یوسف و زلیخا در ذهن مردم نظر به کتاب های زیادی تاریخی برجسته تر است. در چند ماه گذشته بعد نمایش این فیلم ساخته ایرانی، والدان زیاد اسم پسرهای خود را یوزارسیف و دخترهای خود را زلیخا گذاشتند. از سوی دیگر با تحکیم ارزش های مذهبی در جامعه، نامگذاری اطفال بیشتر به شکلهای عربی یا اسلامی صورت گرفته، میگویند که والدان زمانوی میخواهند در خاندانشان محمد و علی و ابو بکر خود را ببینند. دانشمند معروف محمد جان شکوری میگوید که مردم تاجیک در طول تاریخ تحولات زیاد را در این زمینه شاهد شده است. اگر در دوره باستانی اسمهای آریایی همچون نامهای ملی قبول شده باشند، با آغاز دوره اسلامیت نامهای عربی زیاد شدند. اما اسمهای ایرانی قدیمی مثل رستم و منوچهر، میگوید این دانشمند، همیشه در فرهنگ تاجیکی باقی ماندند. در دوره شوروی بجز اسم اهل ضیا و فرهنگ، شاعران و نویسندگان، نامهای خانواده اکثر مردم پسوند روسی اوو و یوا گرفت که در اسناد نسلهای دوران شوروی تا حال به همان صورت باقی مانده است. ولی امروز میگوید محمد جان شکوری، در نامهای شخصی تأثیر ایران و افغانستان به شبهه برجسته میباشد. ولی
حالا در تاجیکستان نامگذاری شکل ملی نگرفته است. همون شکل های عنعنوی در یک مورد میبینیم رنگ مذهبی دارد، در یک مورد میبینیم وابسته است به تصورات مردم وابستگی دارد و هاکذا سبب های گوناگون هستند. لیکن سبب اجتماعی ملی هنوز موقع اساسی پیدا نکرده است.
آقای شکوری افزود منظوری او این است که در برابر نام‌های خارجی مثل ازبکی و هندی و عربی معمول هنگام نامگذاری باید اسم‌های قدیمی تاجیکی یعنی کتابی بیشتر استفاده شود، هرچند یک نوع پیشرفت در این زمینه در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. افزودو
تباد ملی فقط در شکل نام خانوادگی، مثلا من شکوروف بودم شکوری شدم، خطا بود، شکور درست است شکور بود، همین شکوره گرفتم با پسوند این اضافه کردم تاجیکی شود. همین گونه یک دیگرگونی در نام بسیار از اهل زیا در تاجیکستان در مدت همه یک ده سال روی داد، خصوصا بعد از آن که پرزیدنت تاجیکستان نام خانوادگی خود را شکل ملی دادند. رحمانوف بودم، رحمان شدم، امام علی رحمان.
شاعر و نویسنده تاجیک فاتح عبدالله یکی از گردآورندگان اسم‌های شخصی تاجیکی در سال‌های 1960 بوده است و می‌گوید که محض در همان دوره در جامعه تاجیکستان یک تحولات در نامگذاری مردم مشاهده می‌شد که همچون افزایش نام‌های ایرانی یاد می‌شود و از آنچه که سال‌های 1920-1930 دیدن ممکن بود تفاوت زیاد داشت.
در میان مردم نام‌های ایرانی نسبت به نام‌های عربی برتری پیدا کرد، مخصوصا نام‌های آدمان که در شاهنامه بیضاوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی آمدند مورد عنایت مردم قرار گرفت. نام‌های مثل سهراب، هوشنگ، فریدون، رستم، تهمینه، رودابه، سودابه، منیژه، بیژن، این نام‌ها لیه بلیه از شهر به شهر گسترش پیدا کرد.
و در سالهای 1990 با مستقل شدن تاجیکستان و افزایش بیشتر روحیه ملتگرایی و بازگشت به اصل خویش، توجه والدین جوان به اسمهای امروزه ایرانی و افغانی دوباره بیشتر شد و در میان اطفال خردسال اسمهای تا آن زمان کتابی و کم استعمال مثل مینا و شبنم و گیسو، همایون و کامران و سیاوش گسترش بیشتر پیدا کرد. ولی در زمان امروز میگوید فاتح عبدالله در این دوره به اصطلاح احیای دوباره اسلام در تاجیکستان و برتری ارزش‌های مذهبی بر ملی، سلیقه نامگذاری مردم هم همان گونه تجدید می شود.
احیای اسلام بی‌شبهه در احیای نام‌های اسلامی تأثیر دارد، چون مردم که دین اجدادی خودشان را احترام زیاد قائل هستند و این به زنده شدن دوباره نام‌های عربی اساس مساعدت کرد. این واسه با آن است که مردم گروهی از آنها گرایش ملی اشان بیشتر هست با نام‌های ایرانی و آنهایی که گرایش دینیشان بیشتر هست با نام‌های عربی توجه بیشتر ظاهر میکنند. بینه همیشه ادامه خواهد یافت.
در برخی موارد کار حتی به افراد نیز کشیده، برخی افرادی که نام‌های تاجیکی به مثل خورشید و سهراب و امثال این داشتند نام خود را به اسم‌های عربی عوض کردند. روحانیان نیز هرچند به پرهیز از نام‌های تاجیکی دعوت نمی‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که اساساً نام‌های عربی و به اصطلاح کتابی را به پیروان خود توصیه می‌دهند. روانشناسان و دانشمندان اروپایی می‌گویند که اسم انسان می‌تواند برای دارنده آن نقش سرنوشت ساز داشته باشد و از همین خاطر اکثریت با نیت نیکی و خوشبختی آینده جگربندشان با احتیاط اسم انتخاب میکنند. محمدجان شکوری میگوید که طرفدار انعنه در گذشته معمول به نام اشیای طبیعی و خانگی نامگذاری کردن طفل نیست، چونکه روحیه و احساس این شخص از کودکی شکسته میشود و میتواند به موقع او در میان مردم تأثیر گذار باشد. ولی طور تاریخ هم بارها ثابت کرده است در نهایت امر شخصیت انسان را نه نام او بلکه خلق و رفتارش تشکل می‌دهد. یعنی صاحب یک نام می‌تواند هم شاعر آبرومند ملت باشد و هم جنایتکار اشدی دور.
نامگذاری معنی آن و موقع آن در جامعه. شنوندگان گرامی، با این گزارش بخش اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان می‌بریم. بعد از یک پاره موسیقی بله برنامه دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا پخش می شود. با ما باشید.